بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. حديث اول از 40 حديث حضرت امام که در گذشته حدود 5 فصل اون رو شرح توضیح دادیم، این حدیث شریف در کتاب کافی شیخ کلینی است که وقتی اون سریه و اون جماعتی که به جهاد با دشمن رفته بودن برگشتن، پیغمبر فرمود مرحبا به قوم غزوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، خوش آمد گفتن به اونهایی که از جهاد اصغر که جهاد با دشمن خارجی است برگشتن، فرمودن این جهاد جهاد کوچکی و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد بزرگ هنوز باقی مونده که اون جهاد با دشمن درون و داخل نفس است. بعد سوال شد که یا رسول الله جهاد اکبر منظورتون کدام است؟ فرمودن جهاد با نفس است. خب نمیخوایم اون مطالب گفته شده رو دوباره تکرار کنیم، ولی اینقدر عرض کنم که این شرح توضیح که حضرت امام در کتاب 40 حدیث دادن، این رو دارای دو مقام کردن. مقام اول حدود 6 فصل توضیحات داره و مقام دوم هم که بعد از اتمام مقام اول هست. ما امشب فصل 6 که آخرین فصل از بیانات مقام اول هست، اون رو متعرض میشیم. فصل اولی که گذشت در خصوص خصوصیات نفس اماره بود و فصل دوم در خصوص تفکر بود، فصل سوم در عزم و همت و عزیمت بود، فصل چهارم فصل کوچکی بود که ملحق به فصل سوم بود، اون هم باز در تتمه توضیحات منزل نفس که یکی از منازل البته منزل عزیمت. و بعد فصل پنجم در مشارطه و مراقبه و محاسبه بود که در جلسه پیش گذشت و امشب جلسه هشتم رو داریم از جلسات گفتار درسی این کتاب. این فصل که فصل ششم هست و آخرین فصل از فصول مقام اول بیان حدیث جهاد اکبر هست، اختصاص به تذکر داریم. منظور از تذکر، تذکر خداست، این که ما به یاد خدا باشیم، نه اینکه یادآوری کنیم. مذکرن ذکر را در فعال مؤمنین، نه از باب تذکیر نعمت ها و اینها، مگر اینکه بگیم که تذکر موعظه ها و نعمت ها و از این قبیل، اینها همه مقدمه برای یادآوری اصل الاصول و اون حضرت عشق، حضرت پروردگار عالم است. خب حالا اینجا در خصوص این که چگونه ما و چه راهکارهایی ما خدا رو در دلمون به عنوان یک اصل مهم در قلب و دلمون جا بدیم، به جوری که دیگه اغیار از دل ما بر بیرون. حالا این خیلی کار داره. این به زبون آسان ما بگیم که آقا ملکه ذکر پیدا کن. ولی این کار شب و روزه. کاریست که باید به طور مداوم این ذکر رو انجام داد. اون وقت حالا انواع و اقسام ذکر داریم ما. از کار لسانی داریم، از کار قلبی داریم، از کار تفکری داریم. سمت جوع و عزلت و ذکری به دوایان ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. خب این رو عرفا غالبا تو کتاب هاشون دارن، تو دستورات عملیشون به شاگردانشون این توصیه ها رو دارن. عزیزان ببینید این پنجتایی که در این شعر آمده، و این شعر هم معروف و مشهوره، سمت و جوع و عزلت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حالا این پنجتا چیه؟ یکیش مسئله سمت و سکوته که انسان بتونه زبانش رو کنترل کنه، و یکی هم مسئله جوع. ماه رمضان جلو داریم، جوع یعنی گرسنگی. این گرسنگی هم معنیش این نیست که شما گرسنه بمونی، هیچی نخوری. نمیشه که، انسان که احتیاج داره بالاخره غذا و خوراک و اشربه و اینها قوام بدنه. مگه میشه سحری خوردن میگن اصلا مستحب به تو محرم ازیم سوره قدر پاشید سحر بخوری یا رفتی هم، یا افطار. البته افطار رو گفتن اگر جای مهمون نباشی منتظر تو نباشن و احساس گرسنگی نکنی، خب اول نماز بخون، نماز مغرب عشا، بعد افطار کن. فایده روزه گرفتن، چه روزهای مستحبی، چه روزهای قضا، چه کفاره، چه روزهای واجب و چه مستحب، کلن اینه که فایده روزه جوعه. جوع یعنی گرسنگی. اون وقت حالا بیا ببین چقدر احادیث داریم که اگر انسان واقعا این مسئله گرسنگی رو طبق اون توصیه که حضرت در امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری کرده، اونجا که نه چیز رو توصیه میکنه و بعد میفرماد انها وصیتی لمرید طریق الالله، میگن این اسم مرید مراد چیه؟ خب بابا امام صادق گفته تو حدیث عنوان مسیح، خودش اسم مرید آورده. انها وصیتی لمرید، مرید گفته لمرید طریق الالله. مرال و مریدی که تو خانقه ها و جاهای هست که اونا چه بسا خیلی از بدعت ها رو اونجا اعمال میکنن، این درست نیست، اون رو ما هم تخته میکنیم. ولی یه مریدی که شهید ثانی اسم کتابش گذاشته منیت المرید، ما که نباید از لفظ مرید تا میشنویم مرید و پیر و مرشد و اینو زود فرار کنیم، زود بگیم ای بابا این صوفیه این نمیدارم تصوف اینا اصطلاحات تصوف وقتی تو کلام امام صادق میاد، وقتی توی کتاب شهید ثانی میاد که تو حوزه‌ها درس میخونن این کتاب رو، اون وقت ما بگیم که مرید مراد اینا درست نیست فلان، اونم به طور عموم هیچ استثنایی نکنیم. ما یه جایی بودیم سخنرانی بود استثنا نکرد آقا که بگه بابا اقلا یه مرید مراد درستی هم هست، حسابی داریم. خب حالا اینجا میبینیم که در این بیت شعر این موارد رو نام بردن و همه اینا مستند به قرآن و حدیثه. ما الان 16 کتاب به چاپ رسوندیم، اینجا هم هست میبینیم. شما باز کنید کتاب، اگر چیزی دیدید که خلاف قرآن باشه، خلاف حدیث، خلاف گفته های اهل بیت باشه، به من نشون بدید. سمت و جوع و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این پنج تو موردی که اجماع عرفا و اساتید اخلاق هست که میگن این رو باید سالک از همون ابتدا رعایت کنه، زبانش رو کنترل کنه، شکمش رو کنترل کنه. توی عرض کنم حدیث عنوان بصری برای جو میخواستم عرض کنم، اینجاست که میفرماید ایاک ان تأکل ما لا تشتهی ولا تأکل الا عند الجوع. سر سفره میشینی اولا ببین تو این غذاهایی که گذاشتن کدوم میلت میره، غذایی که میلت نمیره نخور ولو گرسنه هم باشی. انسان باید یه غذایی بخوره با به طبعش باشه، با به میلش باشه. اگر بخواد با کراهت بخوره خب عکس العمل بدی میده. حضرت اول توصیه میکنن که چیزی رو که میل به اون، اشتهای به اون نداری نخور. حالا یه وقت هست که اصلا اشتها نداره به هیچ چیز، یعنی پر خورده قبلا، پرخوریش کرده، حالا دوباره یه دعوتش کردن باز خود بره دوباره بخوره. خب این درست نیست دیگه، شما یه دفعه دیگه خوردی دیگه، دوباره میخوری، سه باره میخوری، خب این پرخوری ها آخرش چی میشه؟ هم از جهت صحت و سلامتی معده و جسم مضره، و هم از این که خب به مسائل معنوی شما ضرر میزنه. این است که حضرت فرمودن بلا تاکل الا عند الجوع، هر وقت گرسنه میشین بشین پای سفره، گرسنه نخور. عرض کردیم که مسئله گرسنگی این نیست که آدم گرسنه بشه که هیچی، نه، همین کمخوری. این سه تا اصل مهمه عزیزان، کمگویی، کمخوابی و کمخوری. در کمخوری جوع هم هست، یعنی شما هنوز که میل داری از سر سفره پا میشی، هنوز مثلا نصف شکم تو خوردی نصفش مونده هنوز، یا یه چهارمش مونده پا میشی، خب این گرسنه است دیگه، گرسنه یعنی پر نخوردی که سیر سیر بشی. این هم صدق میکنه، صدق میکنه جوا. لذا اینایی که ماه رمضان روزه میگیرن اگر بخوان به جای اون چند ساعتی که گرسنگی کشیدن بعد موقع افطار میشه بخوان سیر بخورن، پر کنن جای روز رو، سحرشون هم پر بخورن، خب دو وعده داریم میخوره دیگه، یه وعده اول شب، یه وعده هم آخر شب. خب چه فایده کرد؟ وقتی شما اونقدر میخوری و قدری که تلافی روز در میاری، این کدوم جوه، این چه ما، این چه اثری داره؟ اثر روزه این که انسان رو به خدا نزدیک کنه. وقتی انسان پرخوری کنی که دیگه به خدا نزدیک نمیشه. خب معده بخارات پیدا میکنه، پرخوری کردی پرخوابی باید بکنی، پرخوابی کردی باید پرگویی کنی. عزیزان حرف زیاد از پرخوری هم میشه. شما اگر جوع را رعایت کنی کم حرف میزنی، حالا حرف زدن نداری. و یا اگر بخواهی مرتب بخوری بخوری، خب عرض کنم این شهوت عکس، شهوت فقط شهوت جنسی نیست که تا اسم شهوت میشنم میکنم کنم شهوت جنسی. بعضی شهوت کلام دارن، خود فقط حرف بزنه، صحبت کنه، اظهار عنه بکنه، عنه رجلون. بعضی شهوت کلام دارن، بعضی شهوت لباس دارن، هر روز میخواید یه لباسی بپوشه. الان که عید نزدیک شده، بعضی خونه ها میره در کمدو با میکنی، خانم ها که دیگه جای خود دارن، چقدر لباس، حتی بعضی پارچه ها ندوخته، سال میگذره خونسش نمیده. پارچه ندوخته لباسی که شما رفتی خیاط سفارش دادی ولی نپوشیدی در سال، حالا اگه یکی دو دفعه بپوشه یه جایی بره باهاش، بله، ولی خب شما حالا خودت حساب نکن، بعضی ندارن، ندارن، فقره، فقیره، نداره، نمیخره، ولی بعضی اغنیا دارن دیگه. خب اینا چند دست لباس دارن، این شهوت لباس داره، یعنی لباسهای رنگارنگ میخواد بپوشه. خانوما میخوان لباسهای رنگارنگ داشته باشن. و همونطور که حرص بر معونه سال میزنن، میبینی تو آشپزخونه چند جور حبوبات هست، همینطور حرص میزنه خانوم، میگه بابا باید باشه اینا، باشه اینا، چیز نکن، فلان نکن، اینا باشه، 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 باشه. یه دفعه میبینی یه سال گذشته، خب وقت چی؟ باید آخر سال بری یکی یکی اینا رو ببینی تو آشپزخونه چی مونده، همه رو به حساب بیاری. زعفرونی یه دونه کبریت هم که باشی، اینا رو باید حسابش کنی، نکنی خلط حلال به حرام شدی، لقمه حرام به بچت میدی، نطفه از لقمه حرام درست میشه، بچه از حرام به دنیا میاد. اینایی که خمس نمیدن، زکات نمیدن، اینایی که فطریشون نمیدن، اینایی که مریض میشن کفاره مریضی رو نمیدن، شما یه عده مؤمنی خودتون حساب نکنید. خیلی ها هستن روزه نمیگیرن. خب وقتی روزه نگرفت مگه میاد کفاره روزخاریش بده؟ خب یا همه جمع میشه دیگه، حرام در حرام در حرام. اینجاست که باید انسان محاسبه دقیق از نفس خودش بگیر، محاسبه دقیق، سمت رو رعایت کنه، جور رو رعایت کنه. عزلت و کنارگیری، نه اون عزلتی که بعضی ها منزوی میشن، بعضی ها دیگه ترک خونه و خانواده و اینها میره گوشه یه جایی توی غاری توی کوهی. یکی از همین هایی که خب با ما ارتباطی داشت، الان ارتباطش قطع شده، آقا این زده بود رفته بود تو کوه، زن بچه داشتم، زده بود رفته بود تو کوه. گفتم من مگر به تو گفتم که تو بری تو کوه؟ خب اینا اینجوری میکنن، بعضی ها افرادگری میکنن، هم خودش مریض میکنه، هم خانوادش مریض میکنه، حرف استادش هم گوش نمیکنه. یه خورده که مکاشفاتی براش پیش آمد، یه مناماتی براش پیش آمد، یه صداهایی را از غیب شنید، دنبالش میگیره میره. میشه همینا استادش، همین لغات غیبی و همینا همینا میشه استاد. استادش ولی میکنه اصلا میره. بعد یه روز هم سر در میاره از چی؟ از دیوانگی و سر در میاره از ادعاها. اونم چه ادعایی؟ ادعا این که من امام زمانم، من خدایم. ادعاهایی برای اینجور افراد پیدا میشه. لذا گفتن این راه استاد میخواد، راه نما میخواد، بی خضر راه نمیتونیم پیش بریم. سمت جوع و عزلت و عزلت گفتیم که عزلت از اونایی که مزاحمت میکنن با شما، اگه بخوای با اینا معاشرت کنی اهل دنیا خواهی شد. حالا شما که اینقدر زحمت کشیدی، تعلقات و محبت دنیا رو از دلت بیرون کردی، حالا باز میخوای با اهل دنیا محشور بشی. خب اونا میکشونن دیگه، هر چی شما زحمت همه به باد میره. چرا این کارو میکنی با خودی؟ این که انسان باید مراقبت کنه، ببینه رفیقش کیه، با چه کسانی رفاقت میکنه، کجا میره، کجا میاد. اگر میخوان اینها او رو از بندگی خدا دور کنن، خب باید اونها رو ترک کنه. لذا عزلت هم یک امر واجب است که فرمودن. حالا برسیم به اون مطلبی که حضرت امام در این فصل آوردن. ذکری به دوام. ذکری به دوام یعنی ذکر الله، ذکر خدا رو شما دائما، نه اینکه حالا یه وقت اذان ظهر بشه یه نمازی بخونیم، اذان مغرب بشه یه نمازی بخونیم، نه، 24 ساعت انسان بتونه یاد خدا رو داشته باشه، مراقب باشه، نعمتهای خدا رو یاد کنه، به خودش، به انگشتاش نگاه کنه، به چشمش نگاه کنه، به دست پاش نگاه کنه، به این طرف اون طرف، آیات الهی، آیات افاقی، آیات انفسی، اینا همه موجب میشه برای اینکه هی این یاداوری خدا رو هی زیاد کنه، زیاد کنه، زیاد کنه، تا یواش یواش یک حالتی از تمکن، یا تعبیر کنیم حالتی از تملک نفس، ملکه یعنی تملک، بتونی شما تسلط داشته باشی رو نفست که تا یه اشاره کردی زود بیاد. تا یه اشاره میکنی زود بیاد خدا میفته. نمیخواد دیگه بیاد تو مسجد بشینی، نمیخواد بره حرم حضرت معصومه، نه اینکه نری، باز از حرف ما سوء استفاده نکنن بعضی ها. میخوام کنم اون معنویت که تو حرم شما پیدا میکنی تو خونه هم میتونی پیدا کنی اگه به یاد خدا باشی. به یاد چی؟ به یادی که یاد باشه، یاد دائم باشه، شما رو مشغول کنه. همطور که تو زیارت امیرالله میخونی مشغولتن عن دنیا به حمد که وطنائک، اونقدر منو به خودت مشغول کن که دیگه از دنیا رو فراموش کنم. مشغولتن عن دنیا. حالا این ذکر دائم که در این بیت آمده، حضرت امام می‌فرمایند فصل ششم در تذکر است از اموری که انسان را معاونت کامل می نماید، یعنی یاری می دهد در مجاهده با نفس و شیطان. و باید انسان سالک که مجاهد خیلی مواظب آن باشد تذکر است. و ما این مقام را به ذکر آن ختم می کنیم. یعنی منظورشون مقام اوله، مقام اول از بیان جهاد اکبر رو اینجا ایشون تموم میکنن با این فصل. با اینکه خیلی از مطالب باقی است، فرمان خیلی از مطالب در این باب باقی مونده و اون در این مقام عبارت است. خب حالا این تذکر یعنی که میفرماین عبارت است از یاد خدای تعالی، و نعمت هایی که به انسان مرحمت فرموده، و بدان که از امور فطریه که هر انسان جبلت و فطرت بدون حکم میکنه. جبلت یعنی اون سرشت انسان، اون سرشت انسان، فطرت انسان حکم. اون چیه؟ میفرماین احترام منعم است. یه منعم داریم، یه نعمت داریم. در معراج ساده هم نوشته که یه راه به دست آوردن عشق و محبت خدا همینه که بشینی نعمتهای خدا رو یکی یکی بشماری. در ذکر نعمت منعم به دست میاد، چون وقتی شما نعمتها رو یکی یکی شماردی قهرن خواهی فهمید که این نعمت ها از کجا صادر شده. همینجوری که نایمده منعم رو میشناسی. پس یک راه تحصیل محبت خدا همینه که آدم نعمت هاش رو بشماره، چه اون نعمت هایی که تو خودش هست، چه اون نعمت هایی که بیرون از خودش هست. مثلا همین نانی که میاد چند دست میگرده تو این نان میاد سر سفره شما برمیداری لقمه لقمه میکنی میخوری. از اون اولی که اون کشاورز اون بذر گندم رو کاشته و آب داده و بعد چقدر دست به دست شده و تا آرد شده و تا خمیر شده و نانوایی و بری نون بگیری و بیاری تو خونه. ابر و مه و خورشید و همه در کارن تا تو نانی به دست آوری و به غفلت نخوری. برای اینکه ما غفلت ما رو نگیری. بدترین مرض در مسائل اخلاقی همین موضوع غفلت. این غفلت یک حجاب غلیظی است که ظلمانی و انسان رو خیلی بیچاره میکنه. اگر بخواد انسان خدایی نکرده غفلت رو غفلت، غفلت رو غفلت همینطور. خب چاره این غفلت ها چیه؟ چارش هم که حضرت امام فرمه این که بشینی آمار نعمت. البته ما نمیتونیم آمار نعمت ها و انتعاد و نعمت الله لا تحصو ها نمیتونیم آمار. ولی خب چرا چند تاره که میتونیم؟ یه چیزایی که اطراف خودمون میگذره نمیتونیم اینا رو بشمالیم؟ گاهی اوقات میبینی 20 تا نعمت تو یک غذای شما، تو یه وعده غذای شما. مثلا زوری مهمونی میری یا تو خونه، اگه واقعا بشون از نونش و از آبش و از خرماش و از نمکش و از چی و چی و چی، یه دفعه میبینی اینا 20 تا شد. خب اینا هر کدومش یه سپاسی داره، هر کدومش یه شکری داره. وقتی این شکرها و سپاسها جمع بشه میدونی چقدر محبت خدا تو دلت میاد؟ میدونی؟ اینه. حالا بالاخره ما تو روزهای آخر ماه شعبان هستیم، ماه رمضان جلو هست، خطبه پیغمبر یادتون نره در جمعه آخر ماه شعبان خطبه مفصلی خوندند و تذکر دادن نعمتهای الهی رو و فضائل ماه رمضان رو. شما حتماً به این خطبه رجوع کنید. المراقبات میر جواد آقای ملکی بسیار کتاب خوبی است که اعمال ماه سال رو داریم از جمله ماه رمضان. همین دیروز من نگاه میکردم، خیلی از مطالب داره، خیلی از مراقبات هست که شما اینها رو میتونید از همین کتاب به دست بیارید. کتاب های ما هم مطالبی هست درش. خداوند و پروردگار را به حق محمد و آل قسمت می دهیم که ما را از خواب غفلت بیدار کن. خدایا به محمد و آل قسمت می دهیم اساتید ما، بزرگان ما، اونهایی که در گردن ما حق دارن، که حضرت علی می فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبد. یه حرف به شما یکی یاد بده حضرت علی، من یعنی اون حق چی داره؟ حق مولایی بگردن شما، یعنی شما برده اون میشی، عبد اون میشی. اینقدر ارزش یک کلمه یه موعظه هست. خدا ما را به حق محمد و آل محمد توفیق طاعت، عبادت، توفیق روزگری، روزگری ماه مبارک رمضان رو به یکایک ما عطا بفرمان. پروردگارا امام زمان فرجش نزدیک بگردان، سایه رهبری بر سر مسلمین جهان مستدام بدار. این جنگ غزه را هرچه زودتر این قائله را ختم به خیر بفرمان. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.